أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب من جمع‌بندی کنم بحث سابق رو. و خب امام صادق علیه السلام هیچ برخورد که ازش توی تقیه استشمام بشه با ابو حنیفه من برخورد نکردم، مگر در روایتی که عرض کردم در کافی جلد 8 صفحه 292 رقم 447 هست، که به سندش ابو جعفر صائغ قرار گرفته. رفقایی که کلاس راهنمای ما هستن در مورد این ابو جعفر صائغ کار کنن، ببینن کیه، خواهم ببینن چیکار میکنید. عرض کنم خدمت شما، امام علیه السلام در ملاقات های حضوری در تمام جاها با ویحک اتق الله و لا تقف الدین برعیک نمیدونم امثال اینا برخورد کردن. این روایتی که عرض کردم یه قدر امام حالت تقیامیز برخورد کردن، خب از سندی معتبر نیست دیگه، نیازی نیست که ما در مورد اون صحبتی بکنیم. و البته عرض کنم خدمت شما، نه نیازی نیست ما هم برنش بحث کنیم، یعنی ما دلیل نداریم که هیچ امام صادق علیه السلام از ابو حنیفه تقیه میکرده، این که قابل اعتماد نیست و سایر چیزاش هم هیچ روایتی نداریم. عرض کردم یک بحث تقیه خود شخص امام است، یک بحث سر این هست که امام علیه السلام حکم صورت تقیه رو بیان کنه، بنابراین به راوی حکمی رو یاد بده که اون راوی عرض کنم یا تقیه به جهت حفظ راوی بکنه، یعنی چون راوی اگر میرفته کوفه، راوی کوفه فتوای غیر از فتوای ابو حنیفه مطرح میکرده، برش مشکل ساز بوده، میگفتن شیعه است و امثال اینها، اون امکان داره، اون مسئله نیست. ولی اینکه شخص امام علیه السلام از ابو حنیفه تقیه کنن هیچ شاهد قابل توجهی براش نبود. از اون طرف امام علیه السلام هنگام شنیدن فتاوا و آرایش با برخوردهای تند برخورد میکنن، البته در بعضی موارد محدودی هم حکم به مثلا صحت یک فتوایی کردن این هست، ولی عرض کنم خدمت شما به طور کلی نمیشه خیلی مهمی هم نیست. ولی عرض کردم یه جهتش این هست که خود ابو حنیفه احیانا برخوردهای بدی با امام علیه السلام داشته، از بعضی جاها برخوردش معمولیه ولی بعضی جاها برخوردهای نامناسب هم هست. مثلا سوال از امام علیه السلام میپرسید ابو حنیفه، امام پاسخ که میکردن در جواب میخندیده به پاسخ امام. رو داریم در تهذیب جلد 6 صفحه 296 رقم 866 که ان جعفر محمد قال له ابو حنیفه کیف تغزون بالیمین مع الشاهد الواحد، فقال جعفر قضا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قضا به علیان اندکم. این پاسخه که میگن پیغمبر گفته، امیرالمومنین گفته، در جواب میخنده فضایی که ابو حنیفه. این عرض کنم خدمت شما، حالا اینو در موردش بعدم یه صحبت دیگه هم عرض میکنم. بعد امام علیه السلام یه مطلبی در تخته‌ای اون میگن که اونم جالبه، یا در دعوات راوندی صفحه 209 باز همین هست که سوال میکنه، امام جواب میدن، ابو حنیفه فضحه که ابو حنیفه. این داریم. حالا تو مناقب ابن شهرآشوب حالا یه جایی داره که ابو حنیفه وقتی امام صادق علیه السلام آمد پیش ابو جعفر منصور، ابو حنیفه میگه لما قدم ابو عبدالله الی ابی جعفر فقال ابو حنیفه لنفع من اصحابه انطلقوا بنا الی امام رافضه نسأله عن اشیاء نحیره فیها. بعد خلاصه بریم کنه امام رو چیز کنیم، شرمنده کنیم و اینها. و تا وارد شدن امام گفتش که یه چیز میگم ابو حنیفه، قبل به خدا راستشو بگو، تو همچی مثلی رو به اصحاب نگفتی بریم امام رو چیز کنیم. ابو حنیفه گفت بعد همین راست میگم. حالا سوال تو بکن. خب این عرض کنم این که در مقام این بوده که امام علیه السلام رو یه جوری به اصطلاح حالت تواضع نسبت به امام اصلا نداشته و میخواست امام رو چیز کنه. تو اون نقل دیروزم بعد چیزا رو خوندم، رافضه که اونا تن میدونسته نه، حالا من های اون نه نهیه رو میگه بریم پیش امام. نه تعبیر رافضه هم اونها به عنوان فحش به کار می بردن و امثال اینها. از کنم خدمت شما برخوردهای خیلی بدی از ابو حنیفه آدم می بینه. و خب از اون طرف ابو حنیفه حالا غیر از امام صادق علیه السلام که خب یه مقداری اینقدر شاید برخورده امام صادق و ابو حنیفه مثل سایر ائمه تون نیست، سایر ائمه روایتی که ازشون نقل کرده از امام صادق هم تونتر هست نسبت به ابو حنیفه. مثلا یه روایتی از امام باقر هست و تعبیرش در مورد یا صدیر فوری که ساد دین ان دین الله ثم نظر الى ابی حنیفه و سفیان ثوری فی ذلک الزمان و هم حلق فی المسجد فقال هؤلاء الساد دون ان دین الله بلا هدن من الله بلا کتاب منیر ان هؤلاء الاخابث لو جلسوا فی بیوتهم فجال الناس فلم یجدوا احدا یخبرون الله تبارک و تعالی عن رسوله حتی یعتونا فرخبروان الله تبارک و تعالی عن رسوله. کافی جلد 1 صفحه 392 رقم 3. یا مثلا از امام کاظم علیه السلام لعن ابو حنیفه نقل شده، تعبیری هم که داره اینه در محاسن جلد 1 صفحه 212 رقم 89 که این لعن امام کاظم علیه السلام خیلی سند داره، سندهای متعدد هست که لعن امام کاظم علیه السلام نسبت به ابو حنیفه هست، ولی تعبیر این هست، علتش هم اینه، لعن الله ابا حنیفه یقول قال علی و قلت. ابو حنیفه میگه که خلاصه خودشو در مقابل امیرالمومنین کسی میدونه، این لعن جهتش این هست که تو کافی جلد 1 صفحه 57 رقم 13 داره لعن الله ابا حنیفه کان یقول قال علیون و قلت انا و قالت صحابه و قلت. اون این ادامه هم داره، خودش هم در مقابل صحابه هم شأنی بر خودش قائله. بعد عرض کنم خدمت شما یه ذیلی داره امام علیه السلام به راوی میگن اکنت تجلب الی فقلت لا ولکن هذا کلامه، همین جوره که شما میفرمایید. اون که اون قصه که در تهذیب خوندم که ابو حنیفه میخنده در واقع گویا به کلام امیرالمومنین، حالا شاید به کلام پیغمبر نه، به کلام امیرالمومنین شروع میکنه خندیدن. حالا امیرالمومنین گفته که گفته کردن، اون گفته منم یکی هستم دیگه. برخوردهای ابو حنیفه نسبت به امیرالمومنین خیلی برخوردهای توهین آمیزیه. و اون روایت ابو جعفر صائغ که خوندم از سندی معتبر نیست، ولی به هر حال تعبیری داره که این تعبیر شواهدی برش هست که از ابو حنیفه ناصر تعبیر کرده راوی. و به هر حال ابو حنیفه از تعبیراتی که در موردش هست حالا من به تناسب امروز چهارشنبه هم هست، میخوام این روایت رو به عنوان روایت چهارشنبه ای بخونم و که در بحث ما هم هست. این روایتی هست که در منابع بسیار زیادی هم وارد شده، خیلی منبع داره، ولی من حالا یه نقل امالی طوسی شو بخونم. در امالی طوسی صفحه 26-27 داره که از حسن بن سعید النخعی ابن عم شریک قال، اینجا باید افتادگی داشته باشه، شریک باید افتاده باشه، چون تمام نقلای دیگه ای که این روایت هست شریک نقل میکنه. ابن عم شریک، مثلا قال شریک، این شریک عبارت تکرار شده بوده. و این داستان هم این هست که در مورد اعمش هست، میگه فبینا انا انده، شریک میگه، اذ دخل علیه ابن شبرمه و ابن ابی لیلا و ابو حنیفه فسألوه عن حاله فذکر ضعفا شدیدا و ذکر ما یتخوف من خطیئاته و ادرکته رنتون فبکا. ابو حنیفه یاد گناهانش افتاد و که داره حالش خیلی بد است و اینها، اعمش گریه کرد. فاقبل علیه ابو حنیفه فقال یا ابا محمد اتق الله و انظر لنفسک فانک فی آخر یوم من ایام الدنیا و اول یوم من ایام الاخره. خلاصه از خدا بترس و خلاصه به فکر خودت باش. تو بعد نقلاش هست میگه و توب الالله، توبه کن از گذشتت. اونا برای چی توبه کنه؟ وقت کنت تحدث فی علی ابن ابی طالب به احادیث لو رجعت انها کان خیلی لک. یه روایت هایی درباره امیرالمومنین نقل میکردی، اگر از اونا برگردی بگی نه این روایت ها درست نیست، خیلی برات خوبه، توبه کن و عملا توبه کن. قال الاعمش مثل ماذا یا نعمان، مثلا چه روایت هایی رو میگی؟ قال مثل حدیث عبایه انا قسیم النار. تا اعمش اینو شنید قال اول مثلی تقول یا یهودی اقعدونی سندونی اقعدونی، خلاصه منو بشونید تکه بدید من میخوام کار دارم. حدثنی والذی الیه مسیری موسی بن طریف ولم ارى اسدی کان خیرا من، به خدا قسم، روایتم که اینا نقل میکنه هم با قسم همراه میکنه هم سلسله سندش رو هم از جد رجالی بعد چیز میکنه، توصیق میکنه که دیگه هیچی مولا دردش نره. قال حدثنی والذی الیه مسیری موسی بن طریف ولم ارى اسدی کان خیرا من، قال سمعتو عبایت ابن ربیع امام الحی، امام جماعت قبیله بود، امام الحی ظاهرا مراد امام جماعته، یعنی کسی بود که انقدر بهش احترام داشتن امام جماعتش کرده بودن که خلاصه از سندی هیچ مولا دردش نمیده. قال سمعتو علی امیر المؤمنین علیه السلام یقول انا قسیم النار، من قسیم النار هستم. اقول هذا ولی دعی، به آتش خطاب میکنم که این دوست من هست رهاش کن، و هذا عدوی خوزی. یه روایت، روایت دوم، و حدثنی ابو المتوکل ناجی فمرأت الحجاج و کان یشتم علی شتما مقذعا، یعنی الحجاج لعنه الله. میگه ابو المتوکل ناجی این رو در زمان حجاجی نقل میکرد، در حالی که حجاج فحش میداد به امیرالمومنین. چه جور فحشایی؟ اینو که داره میاره میخواد بگه اینا نشانگر صحت ابو المتوکل ناجیه. یه بحثی مرحوم عرض کنم مرحوم مظفر در دلایل صدق در مقدمش داره شرایط بحرانی زمان راویان رو ذکر میکنه و اینکه نقل روایات در فضائل اهل بیت چقدر سخت بوده چقدر و در مورد میگه مثلا نسائی رو خلاصه بهش گفتن در مناقب معاویه حدیث نقل کن گفتش در فضائل میگه معاویه راضی نیست مساوی با افراد باشه میخواد بالاتر باشه فضائل یعنی برتری معاویه بر دیگران میگه اینقدر بهش زدن که از اونجا رفت و خود را از دنیا رفت سر این که حاضر نشده چیزی هم نکرده حالا تو بعضی نقلاش هست که من لا اعرف الا لا اشبه الله تو بعضی نقلاش این مقدارم نیست فقط این مقدار هست که یادم هست خلاصه هو لا یرزه ان یکون مثلا به برس الا یفضل یک تعبیری خلاصه مساوی نمیخواد با سایر صحابه بشه میخواد یه مقداری برتر بشه که همین مقداری که گفت کتگر رو زدن اینقدر بیگ زدن که خلاصه کشته شد یعنی تو از شهر که رفت بیرون دیگه از دنیا رفت نسائی که جزوه خب به هر حال راویان کتب سته اهل تفنن هست ایشون اونجا میگه در این فضای تهدید اگر کسی بیاد روایت نقل کنه این باید انگیزه غیر از انگیزه صدق در موردش نیست کسی که حاضر هست در این شرایط بحرانی این مطلب رو نقل کنه اینم در واقع همین داره میگه میگه ابوالمتوکل ناجی در زمان حجاجی که اینقدر امیرالمومنین رو فحش میداد بر من این مطلب رو نقل کرد در شرایط عادی نبود در شرایط سنگین بود ان ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا کان یوم القیامه یامر الله عز و جل فاقعد انا و علی علی الصراط و یقال لنا ادخل الجنه من آمن بی و احبکما خلاصه منو پیامبر میفرمه منو امیرالمومنین بر صراط قرار میگیریم و خدا به ما گفته میشه که هر کسی رو که خلاصه ادخل الجنه من آمن بی و احبکما خداوند میگن که هر کسی که به من ایمان بیاره و شما رو دوست داشته باشه اینا رو داخل بهش کنی و ادخل النار من کفر بی و عبغب کما قال ابو سعید قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما آمن بالله من لم یؤمن بی کسی که به من ایمان نداشته باشه به خدا ایمان نداره و من لم و لم یؤمن بی من لم یتوله او قال لم یحب علیم کسی که ولایت امیرالمومنین رو نداشته باشه یا حب امیرالمومنین رو نداشته باشه ایمان به پیغمبر نداره و تلا و القیافی جهنم کل کفار عنید میگه اینه که گفتیم فجعل ابو حنیفه ازاره و علی رأسه اون ازار و ازارش رو سرش قرار داد گفت بلشید بریم قومو بنا لا یجیه اونا ابو محمد به اتم من هازا اصلا شنیدن فضائل امیرالمومنین آزارش میده اینجوری شنیدن فضائل امیرالمومنین اذیتش میکرده قال الحسن بن سعید قال لی شریک بن عبدالله فما امسا یعنی الاعمش حتی فارغ الدنیا غروب نشده از دنیا رفت خب این روایت خیلی جا داره تو شواهد التنزیل جلد 2 صفحه 261 پاورقیش آدرس های مفصل این روایت رو داره و اونجاها اما به تقدیر ابو حنیفه این مدلی بوده که نسبت به امیرالمومنین ها یه حالت در مقابل امیرالمومنین برای خودش شأن قائل بوده و خب یاد از امام رضا علیه السلام نقل شده که ابو حنیفه و مرجعه رو لعن کرده تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 8 رقم 17 و خب اینی که مجموعاً من عرض کردم حالا یادداشت زیاد دارم، نمیخوام دیگه برای یادداشتمو چیز کنم، میخوام بحث جمع بشه. هیچ شاهد روشنی که امام علیه السلام نسبت شخصا خوفی نسبت به ابو حنیفه داشته باشن ندارن. حتی ابو حنیفه یک بار توی نقلی هست تو مناقب ابن شهرآشوب هست که چیز وقتی میاد پیش منصور، منصور عباسی به ابو حنیفه میگه که خلاصه مردم فریفته جعفر ابن محمد شدند، فریفته جعفر ابن محمد شدند، 40 تا ابو فاعل از خلاصه یه سری سوالای وحشتناک در این سوالای سخت تیز کن که امام صادق رو سجده زده کنی. و میگه آمدیم و امام صادق حسابی از خجالت ما در اومد، هرچی سوال کردیم امام علیه السلام نظرات افراد مختلف و اختلافاتی که در این مسئله هست رو بیان کرد و خلاصه ما رو حسابی منکوب کرد. و این هستش، توی منابع ابن شهرآشوب مراجعه کنید. و جایی دیگه، یعنی حتی در جایی هم که الان اینکه گفتم، این منابع ابن شهرآشوب جلد 4 صفحه 255 هست که روایت مفصلی داره که اونجا مراجعه کنید. برخوردهای ارتگاهی قد هست، مثل سوال از امام علیه السلام، سوالات عادی پرسیده، ولی مثلا اون احترامی که ابن ابی لیلا به امام صادق علیه السلام، احترامی که ابن ابی لیلا به امیرالمومنین علیه السلام داشته، اصلا ما در ابو حنیفه نمیبینیم. برحال بر خودش یک خودشو کسی میدونسته و امثال اینها. اینی که عرض کردم، این که امام علیه السلام شخصا از ابو حنیفه، یا حتی حالا امام کاظم علیه السلام که اون لعن و امثال این تعبیرات رو هم کردن، که البته علال قاعده تو خلوت بوده، تو جلوت خب نمی شده امام علیه السلام اون مطالب رو بفرماین، ولی با این حال این که ما یک برخوردی که یک نشان بده که امام صادق علیه السلام یا حتی سایر ائمه نسبت به ابو حنیفه به تا تقیه می کردن وجود نداشته. بله، بحث عمده اینه اگر یک فتوای ابو حنیفه رو حکومت پذیرفته باشه، اون یه بحث دیگه است. اگر ما در بحث ما مسئله که وجود داشت این بود که این فتوا فتوایی بود که حکومت پذیرفته بود، فتوا فتوای اختصاصی ابو حنیفه نبود و فتوای که حکومت، اون یه بحث دیگه از تقیه نسبت به حکومت و فتوای مورد حمایت حکومت این مطرح هست. تقیه هم تقیه نسبت به یاران امام، این که امام علیه السلام مذهبی رو بفرمایند به این عنوان که اون اصحاب از کنم خدمت شما مشکل برایشون ایجاد نشه، اونم امکان پذیر هست. همچنین این که حکم ظرف تقیه رو بخواد امام علیه السلام بیان کنه نسبت به فتوای ابو حنیفه، اون هم میتونه مطرح باشه. خب این چکیده بحث در مورد ابو حنیفه. بعضی از دوستان از ما خواستن که در مورد مالک هم یه مقداری صحبت بکنم. بله بله، ابو حنیفه پنهانی به زید کمک کرد، آشکارا نیست، پنهانی کمک کرده. و اینه که زید نسبت به ابو حنیفه راضی بوده، تو مقاتل طالبیین مراجعه کنید و زید میگه زید راضی بوده به ابو حنیفه، ولی آشکارا چیز نمی کردن، حمایت آشکار نمی کردن و چیزشون همون دهنانعیش بوده دیگه. حالا اون دهنانعیشو که گفتم، این به تناسب یه روایتی رو دیروز خوندم در مورد اون داستان معاویه ابن عمار و ماجراها و اینها. این معاویه ابن، این روایت یه نقل مفصلی تو تهذیب داره، جلد 5 صفحه 407 رقم 1417، که میگه رفتم به ابو حنیفه گفت فتوای امام صادق رو نقل کردم، اون قبول کرد و اینها. بعد این میگه که میگه رفتم دیدم که اصحاب ابو حنیفه اون فتوای دارن بحث میکنن، میگه یکی از اون اصحاب فتوای قدیمی ابو حنیفه رو گفت، یکی دیگرش همین فتوای جدیده رو که تازه ابو حنیفه از من شنیده بود نقل کرد. بعد گفتش که سمعت و هازا من ابی حنیفه مرس اشین سنم، 20 سال قبل این مطلب از ابو حنیفه شنیدم. بابا برای میگه اینجا آدم دروغ از کنم خدمت شما. بالاخره یک نوع تعصباتی هم بعد اصحاب ابو حنیفه داشتن که خب راحت برای حمایت از اون دروغ هم میگفتن. خب بمانم در مورد مالک. مالک از امام صادق روایت داره و تو موطأ روایت، به خصوص قطعات روایت مفصل جابر در حج پیامبر رو تو کتاب های مختلف اهل تفنن جابر چیز داره، هم در موطأ هم در غیر موطأ مالک از امام صادق روایت داره. البته من یه چیزی تو دعام الاسلام هست من میخواستم بررسی کنم ولی خب دیگه فرصت نکردم. اون میگه که بعضی وقتا با تعبیر عن جعفر میگه، بعضی وقتا با تعبیر حدثن ثقه. آیا این شواهد روشنی بر این هست که مثلا مالک حدثنی ثقه بگه و مراد امام صادق علیه السلام باشه؟ نیاز به بررسی داشت که فرصت نکردم. و در اعمالی شیخ صدوق و بعضی از منابع عامه خب روایت هایی روایته که مالک از امام صادق و خدمت امام صادق رسیده نقل شده که ازش استفاده میشه که هم امام صادق احترام می‌داشتن به مالک و از اون طرف هم مالک هم خیلی نسبت به امام صادق عجیب غریب فضایل امام صادق رو داره، که اون روایت اصلا روایت جالبی هست که حالا مراجعه کنید تو اعمالی شیخ صدوق هست که من حالا آدرسش رو اینجا نیاوردم. این یه مطلب. من اینکه مالک هیچ جایی نسبت به امام صادق علیه السلام یک کوچکترین برخورد زننده‌ای من ندیدم و از اون طرف امام صادق علیه السلام یک برخورد خاصی نسبت به مالک داشته باشن اونم ندیدم. ولی عمده قضیه یه نکته دیگه ای هست در این، اون که به درد ما بحث ما میخوره، اون این هست که مالک چقدر حکومت پشتش بودن. یک مراجعه اجمالی که من کردم این که زمان امام صادق علیه السلام نسبت به مالک حکومت، نسبت به فتوای مالک حکومت یک چیز خاصی داشته باشه، احترام خاصی داشته باشه، امثال اینا ندیدم. اصل قضیه اینه. البته یک مطلبی هست، اون اینه که مالک در داستان محمد نفس زکیه یک برخورد ضد حکومتی حتی انجام داده بوده. والی مدینه محمد جعفر ابن سلیمان، این مالک رو خلاصه چیز میکنه و شلاقش میزنه و میگه دستشو کشیدن کتفش از جا در اومد. اینقدر چیز کردم، این قصهش توی طبقات ابن سعد وارد شده و مفصل این قصه رو آورده. من حالا یه تیکش رو میخونم. میگه که آوردن سعایت کردن نسبت به مالک ابن انس به جعفر ابن سلیمان امیر المدینه و انهم قالوا لا یرا ایمان بیعتکم هذی به شیخه، یک قسم هایی می دادن افراد رو، قسم به این که عتق تمام اموال من بیعت میکنم با شما اگر به این بیعت پایبند نباشم تمام اموالم صدقه باشه، تمام بندگانم آزاد باشه، زنها مطلقه باشه. چیزی که بیش از همه حساسیت بوده بحث طلاق زنها بوده. خب سنی ها اینجور ایمان رو قبول دارن و ولو به نحو شرط نتیجه هست و ما قبول نداشتیم که پارسال مفصل بحثش گذشت، این یمین های این شکلی رو قبول دارن. مالک میگه بهش مراجعه کردن گفتن ما بیعت منصور به گردنمون هست. مالک گفتش که این بیعت به ارزش نداره چون این بیعت مکره بوده و طلاق مکره صحیح نیست و این طلاقی که شما به عنوان یکی از شروط بیعت قرار دادید چون طلاق مکره صحیح نیست. و انهم قالوا لا یرا ایمان بیعتکم هذه بشیء و هو یأخذ بحدیث رواه و عن ثابت الاحنف فی طلاق المکره انه لا یجوز. اینو که عرض بکنم این داستان در امامت و تفسیره منصوب به ابن قتیبه جلد 2 صفحه 199 خیلی مفصل آمده، خیلی مفصله. اونجا استدلال مالک رو به حدیث رفع دانسته، به نظرم باید درست نباشه. و این چون اگر حدیث رفع خیلی حدیث معروفیه، اگر به حدیث رفع تمسک کرده باشه نمیشه این به حدیث رواه و ثابت الاحنف فی طلاق. این تو طبقات ابن سعد هست جلد 5 صفحه 468، ابن سعد مال همون دوره هست. این باید درست‌تر باشه. اینه که من نقل امام تفسیر، نقل مفصل امام تفسیره به نظرم قابل اعتماد نیومد. یه چیزای مفصلی داره که حالا اونا بمانن. بله؟ علمان سیاست، علمان تفسیره. اینجا به اشتباهی نوشته بودم بعد استایش کردم بازم تو لفظه اشتباه بکنم. امامت و سیاست. و اون میگه جعفر ابن سلیمان غضبناک شد، خلاصه با مالک رو آورد و مالک رو برش اثبات کرد که خلاصه این حرف رو تو زدی. ثم جرده و مده و ضربه بسیاد و مدت یدو حتی خلق کتفاه، دستاش اینقدر کشیدن که از شونه جدا شد. ورتکب منها امر عظیم فوالله ما ظال بعد. ولی مالک میگه این کتک مفصل که به این زدن شکنجه کردن احترامش در میان مردم بالا رفت. حتی میگه که این کتکی که خورد به منزله یک زیوری بود که مردم نگاه میکردن احترام میکردن. مالک خیلی محترم بوده تو مدینه. میگه فوالله ما ظال بعد ذالک الذر فی رفعت عند الناس و علو من امره و اعظام الناس له. اینجا که میرسه خلاصه به نظرم وقتی احترام زیادی که مالک پیدا میکنه در میان مردم، منصور میبینه اشتباهی که عجب اشتباهی کردن با این کارشون قضیه رو چیستر کردن، دستور میده جعفر ابن سلیمان رو که بگیرنش رو بر روی شطور بدون جهاز قرارش بدند و چی کنند و خیلی با تندی باش برخورد میکنند و بعد با احترام مالک رو میخوانند. این قصه سال 147، قصه کتک مالک 147 اتفاق افتاده در وفیات الاعیان جلد 4 صفحه 137 از ابن جوزی در شدور عقود نقل کرده جلد حوادث 147 در معرفت و تاریخ جلد 1 صفحه 131 هم اونم همین 147 قضیه رو نقل میکنه. و 147 اواخر زمان امام صادق علیه السلام، 148 از دنیا رفتن. و خب احتراماً این چیز رو میخوانند و خیلی احترام میکنن به منصور، احترام میکنه، خیلی احترام میکنه به عرض کنم من مالک و ازش میخواد که یک کتابی بنویسه به نام که بعداً موطع نوشته میشه. این کتاب بعد ازش درخواست میکند مالک که بیاد بغداد. مالک بغداد نمیاد ولی قرار میشه در حج همدیگه رو ببینن. میگه سال بعد حج همدیگه رو میبینیم. من سال بعد سال 148 در حج ملاقاتی صورت میگیره بین مالک و منصور. منصور این توی طبقات با دینا تو طبقات ابن سعد هست. میگن مالک ابن انس یقول لما حج ابو جعفر المنصور دهانی. بعد میگه فقال انی قد عظمت ان آمر به کتب که هاذه التی وضعتها یعنی الموتع فتنسخ نسخا ثم ابعث الى کل مصر من امثال المسلمین به نام نسختم و آمرهم ان یعلمو به ما فیها لا یتعدوها الى غیره و یدعو ما سوا ذلک من هاذا العلم المحدث یا محدث فإني رأيت أهل أصل العلم رواية المدينة وعلمهم قال قلت يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل. بعد میگه که منصور میگه من میخوام کتاب تو رو رسما بگم، همه باید موطع پیروی کنن، همه چیزای دیگر بریزن کنار. مالک میگه گفتم این کارو نکن، مردم هر کس عادت کرده به روایتش اهل شهر خودشون، هر شهر برای خودشون یک چیزی دارن، فقهی دارن، روایتی دارن، بذار هر کس به اونها. فدع الناس و ما هم علی و مختار کل اهل بلد منهم لانفسهم فقال لامری لو تابعتنی علی ذلک لامرت به. گفتش که اگر حرف منو گوش میکردی من این کارو انجام میدادم. مالک از این نقل پیداست که موطع، ولو منصور هدفش این بوده که موطع رو به عنوان کتاب حکومتی قرار بده، ولی منصور مالک حاضر نمیشه. وقتی حاضر نمیشه بعدن اینا میرن سراغ ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی، میبینن این حاضر نیست که اون اهدافی رو که اینا میخوان برابر چیز کنن برآورده کنن. اینا میخواستن که اینقدر ارادت مالک نداشتن، میخواستن تمام مردم رو از جهت مذهبی تحت سیطره خودشون در بیارن و مالک حاضر نمیشه تحت سیطره اینا قرار بگیره. ولی بعد خب ابو حنیفه و اینا رو تو بعضی چیزا هست که خیلی حالا اینا بخورم تو تاریخ مدینه دمشق جالبه. میگه ان مالک ابن انس قال قال علی ابو جعفر المنصور یوما ما علی ظهرها احد اعلم منک، تو زمین کسی هست از تو با سواد تر باشه؟ قلت بلا. قال فسم بهم لی. قلت لا احفظ اسماهم، اسماشون رو نمیشناسم. قال قد طلبت هذا الشان فی زمن بنی امیه. خلاص من علم دنبال علم بودم در زمان بنی امیه، منصور درس خونده بوده، بعضی که درست خیلی هم با ثبات بوده. فقط عرفتو اما اهل العراق فاهل افکن و باطل و زور و اما اهل شام فاهل جهاد و لیت فیهم کبیر و علم و اما اهل الحجاز ففیهم بقیت العلم و انت عالم الحجاز. خلاص تو از همین و بالاتری هستی، چی هستی امثال اینا. با همین حرفایی که میزده چیز قبول نمیکنه مالک با اینا کنار بیاد، مالک با اینا کنار نمیاد. ولی همینایی که اینجا هست بعدن همین اهل عراقی که اهل افکن و باطلن و زور، بعدن ابو حنیفه امام اعظمشون میشه، چون میدونن با اینا میتونن کنار بیان و حرفای اینها رو گوش. مالک توی نقلی هست میگه که من بارها رفتم پیش منصور، یه بارم دستشو نبوسیدم. مالک این مدلی بوده که حاضر نبوده زیر یوغ سلاطین بره. اینی که تو بعضی نقل هات میگه کانا بعیدن ان عمرا و تو بعضی چیزای جدید همینجوره مجموعا استفاده میشه که مالک. بله یه داستانی هست، حالا وقت داشته فقط یه بگم و تموم کنم. بعضیا با این داستان تصور میکنن که مالک حکومتی بوده. اون اینه که یه نقلی هست میگه در سال 148 اعلام کردن که فقط مالک حق فتوا داره. قال ابن وهب حججت سنه 148 فسمعت المنادی ینادی بالمدینه الله یفت الناس الا مالک ابن انس و عبدالعزیز ابن ابی سلمه. اینو به عنوان مثلا حکومتی بودنش ذکر کردن. ذیلی داره، اون ذیل رو توجه نکردن. این داستان این به اصطلاح به خاطر مالک و عبدالعزیز ابن ابی سلمه نبوده، یه ابن ابی ذئب بوده. اون ابن ابی ذئب با اینا خیلی درگیر شده، داستانش مفصل تو معالم الدین معالم الایمان جلد 3 صفحه 110 آمده. میگه که از علمای مدینه از بالاترین کسی که مقام داشته در نزد سلطان و خیلی احترام داشته ابن ابی ذئب بوده. اولو من میگه اینو بخونم این نقل رو، میگه علتی که قضیه مالک ابن انس بوده، اونی که امیر مدینه خلیفه ازش از امیر مدینه از ابن ابی ذئب در مورد او سوال میکنه، او میگه که خیلی بد میگه ازش. بعد اون زید ابن حسن هم زرنگ بوده، میگه این که بر من اینو میگه بپرس نظر در مورد خودت چیه، اونم میپرسه از خلیفه هم بد میگه. خیلی آدم چیزی بود، جسوری بوده و امثال اینها. و منصور میگه که اگر نمیدونستم که حرفات درسته خلاصه میکشتمه، جوری اینقدر چیز بوده که خلاصه در تا حد مرگم پیش رفته بوده. ولی برای این دیگه اجازه فتوا به اون نمیدن، دیگه فقط مالک و او باید فتوا بده، برای این ابن ابی ذئب رو از فتوا دادن منع کنن. و الا این که فقط این باید فتوا بده به خاطر این بوده که میگه قال خالد و کان ذالکه عن رأی الحسن ابن زید که اون امیر مدینه بوده، اراد ان یغیر به ذالک محمد ابن عبدالرحمن ابن مغیرت ابن ابی ذئب، لان ابن ابی ذئب وصف الحسن ابن زید به حضرته بین یدی المنصور بن جو و کان المعروف فی ذالک الزمان ان ابن ابی ذئب و مالک ابن انس و غیر رحما من علماء المدینه کانو ازشتم و عند السلطان کان ابن ابی ذئب اول من یسأل و اول من یفتی. مفتی درجه اول مالک نبوده، حکومت مالک رو مفتی اول کردتش، ولی نه به خاطر اینکه مالک براشون مهم بوده، بخاطر اینکه اون یکی دیگه خیلی با اینا درگیر می‌شده. مالک هم به هر حال با خودش چیزش میگه در کل این چیزایی که بود یک بار دست منصور رو نمیره، میگه در حالی که میگه همه هاشمیین و علویین همه دست منصور رو میبوستن ولی مالک نمیبوسیده. اینه که به نظر میرسه که مالک هم کسی نبوده که حکومت پشتوانه حکومتی داشته باشه. بله اگر در یه مورد خاصی مالک رو حکومت فتواشو قبول کرده باشه درسته، ولی این که نسبت به از مالک یک پشتوانه حکومتی خاص داشته باشه که به اصطلاح امام صادق از اون جهت نسبت به مالک تقیه کرده باشه اونم نیست. دقیقا مثل همون ابو حنیفه است که حالا ممکنه یکی اهل مدینه باشه به خاطر اینکه همون دو مثلی که عرض کردم، تقیه برای حفظ جان راوی یا برای شرایط تقیه آمیز راوی در مورد مالک هم مطرح هست، ولی اینکه امام علیه السلام خودشون نسبت به فتوای مالک تقیه کرده باشن این مطرح نیست. صلی الله علی سیدنا و نبی ابینا محمد و آل محمد.